همونطور که خدمت شما اعلام کردیم، البته این هفته یک بار هم پرداختیم به این موضوع، در واقع امنیتی که در پرداخت‌های بانکی وجود داره، روش‌ها و شیوه‌های نوین دیجیتال پرداخت و انتقال پول، اینها بسیار مهم هست. هفته‌های قبل هم بهش پرداخته بودیم. امنیت این فضا بسیار بسیار مهم هست و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنن. امروز ما میزبان آقای دکتر آرش لرستانی هستیم، مدیر عامل محترم شرکت فناواکارت. آقای دکتر لرستانی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمتتون و شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر لرستانی، شاید بشه گفت بیشتر ما حالا در واقع با بازوی اجرایی شاپرک خیلی آشنا هستیم، یعنی اگر که حالا خواستیم تا الان هم خیلی ها خواستن پرداختای الکترونیک انجام بدن بدون مراجعه به بانک، حالا با اون نقدینگی که دارن توی حسابشون، با فشردن یک دکمه از راه دور و بسیار آسان و سریع این کار رو انجام بدن، خیلی وقتا دعوت شده که حتما برن عضو شاپرک بشن، حسابشون رو اونجا معرفی بکنن. برای ما میگید که حالا مثلا اصلا این بازوی اجرایی چیست، شما کجای کار هستید، شرکت شما چطور فعالیت میکنه و چی کار میکنه، بفرمایید.
بله، من خدمتون به طور مختصر این اکوسیستم و بازیگرانش توضیح بدم که چه شکلیه و هر کدوم چه نقش رو دارن بازی میکنن. حضورتون عرض بکنم در سالهای قبل شرکت شاپرک به وجود اومد که نقش رگولاتور و به نوعی تنظیمگر صنعت پرداخت رو به عهده بگیره و شرکت‌های تحت شاپرک دارن کار میکنن، یعنی هر شرکتی که در قراره در حوزه پرداخت‌های الکترونیک و دیجیتال خدمت بده و عملاً پذیرندگان از تو سن و صنوف و مختلف رو خدمت پرداخت بده که مردم به جای وجه نقد عملاً دستگاه‌های الکترونیکی داشته باشن که کارت بانکی روش کشیده بشه و تراکنش‌های مالی انجام بشه و فرآیندهای تسویه حساب و سایر موارد مرتبط با اون پذیرندگان از نظر دریافت پولشون به صورت امن و مطمئن شکل بگیره و ساده سازی فضا از کش نقد به الکترونیک رو شرکت بعد بره عضو شرکت شاپرک بشه و این مجوز خاصی داره که مجوز شرکت‌های دارای خدمات پرداخت هست که شرکت‌های PSP بهش عنوان میشه و 12 شرکت PSP در ایران داریم که میتونن این خدمات رو بدن.
بله، که اینا همه رو مجوزشون رو از بانک مرکزی میگیرن.
مجوز بانک مرکزی داره تحت نظارت شاپرک این مجوز رو ارائه میده و عملاً اجازه کار مالی داره، خدمات مالی و خدمات پرداخت به نوعی داده میشه که خب رگولیشن هم رگولیشن و تنظیمگرم شاپرک تنظیمگر بسیار تو این سالها فوق العاده کاربلد شدن و استانداردهای خیلی درستی رو از توی دنیا دارن استفاده میکنن که از حوزه‌های امنیتی بگیرین، حوزه‌های عملیاتی بگیرید، حوزه‌های فنی، حوزه‌های اجرا، و خیلی دقیق داره این کار پیش میره و شبکه هم واقعا در بالاترین سطح استانداردها الان وجود داره و شاید کمتر کشوری رو ببینیم که اینقدر فضای الکترونیکش فضای جذاب و قوی و توسعه پذیری شده و تو این سال ها و مردم میبینید عادت کردن. یک بخش باشم بالاخره فضای اقتصادی کشور باعث شده که به سمت فضای الکترونیک برن، مثل یارانه، خب بالاخره این فضای کارتی رو به وجود آورد، ولی این سمت هم بحث مقررات، قوانین و نظارت ها خیلی توسعه داده این فضا.
آیه دکتر لرستانی، فعالیت این شرکت ها و این گونه به صورت دیجیتال، حالا بدون حضور فیزیکی در بانک ها یا بدون حضور فیزیکی پول، جابجا کردن اعتبار و اینها به نفع حوزه فعالیت های بانکی و بانکداری هست؟
قطعا اینطوریه. ببینید یک روندی توی دنیا شکل گرفت از سالهای قبل، مبنی بر این بود که بانک ها برای که بتوانن پول رو نگه دارن یا خدمات بانکی بدن، اینها مجبور بودن شعبات فیزیکی دایر بکنن و شعبات فیزیکی سنتی بهای تمام شده و هزینه های بسیار زیادی رو به بانک ها تحمیل میکنه. این از یه بوده. بوده دیگه اینه که با فضای اقتصاد دیجیتال و دنیای دیجیتال نسل های جدید دیگه حاضر به اون تعامل نیستن، یعنی دوست دارن که خدمات مالی نهادینه شده باشه در مثلا در اکوسیستمی مثل دیجیکالا، در اسنپ، دوست دارن در اون فضا نهادینه شده باشه و خیلی احساس نکنن فرایند مالی رو. خیلی نسل‌های جدید دوست ندارن احساس بکنن که از یک فضای کسب و کاری و یک خرید دارن منتقل میشن به یک فضای بانکی. درسته. این تقاضای بازار هم است. برای همین بهای تمام شده رو برای بانک ها این خدمت الکترونیک پایین آورده و عملا پول های ارزان قیمت داره جمع میشه بدون اون شعبات فیزیکی و اون مسئله هایی که بانک ها باید. یعنی بانک ها دارن توسعه پیدا میکنن بدون اینکه اون هزینه ها رو بکنن. حالا توی دنیا اصطلاح هست به اسم فینتک ها، کسانی که فناوران مالی دارن،
بله.
بانک ها رو رشد میدن از طریق تکنولوژی که ما که پرداخت هستیم یکی از اون شاخه‌های جمع‌آوری پول و ارائه سرویس های پرداخت.
بله. خب به لحاظ اقتصادی واقعا حال به لحاظ صرفه‌جویی هایی که در به قول شما مصرف هم برای نیروهایی که کار میکنن هم برای وقتی که به هر حال قرار هست که صرف بشه و اینا بسیار بسیار به صرفه است و به قول فرمایش شما نسل جدید به طور کلی کاملا هم خودش رو آداپته کرده و خیلی هم علاقه‌مندی که این واقعا توسعه و پیشرفت پیدا بکنه. اما موضوع بسیار مهمی که شما هم آقای دکتر لرستانی عزیز بهش اشاره کردید که امنیت فضایی است که ما به هر حال داریم درش پرداخت‌های دیجیتال و الکترونیکمون رو انجام میدیم. یکی هم تازه‌های فناوری در این دو حوزه موافق هستیم با هم صحبت بکنیم. امنیت این فضا چطور فراهم میشه؟ من خاطرم هست توی مثلا حال جدیدترین موقعیتی که ما داشتیم همین جنگ 12 روزه‌ای که به کشورمون تحمیل شد، در واقع میشه ازتون بپرسم که اصلا چه اتفاقی افتاد؟ حالا بعضی بانک‌ها توی پرداختاشون یکی دو روزی وقفه پیش آمد، اصلا چی شد؟ میتونستیم جلوی این اتفاق رو بگیریم آقای دکتر توی فضای پرداخت‌های الکترونیکی و دیجیتال؟
بله، ببینید اصلا فضای دیجیتال و فضای الکترونیک امنیت سایبری و امنیت باز از نوع خود دیجیتالش نقش اساسی بازی میکنه. یعنی همونجوری که ما فضا رو باز میکنیم از یک شعبه میبریم در یک فضای بازتر، به همون نسبت خب دسترسی ها بیشتر میشه و کنترل ها و حال به تبع اون اتفاق میفته. من بخوام ترسیم بکنم فضای کشور رو، ببینید واقعیت چند مدل موضوع امنیتی پیش میاد.
حالا
به این اخیرش هم میپردازم.
بله.
ما از نظر امنیت بخوایم منصفانه صحبت بکنیم، حداقل در شاپرک و فضای پرداخت خیلی دقت ها شده برای این، یعنی خیلی استاندارد های بین المللی که وجود داره داره رعایت میشه، ممیزی میشه و کنترل و نظارت میشه. این اتفاق داره میفته.
بله.
نمیخوام بگم 100%، قطعا امنیت توی دنیا اصلا تعریفش امنیت میگن یک موضوع نسبی است، یعنی
بله،
هیچ وقت کامل نیست. برای همین نسبی بودنش فضا رو بالاخره برای ما باز میکنه یا فضا رو برای کسی که حمله میکنه باز میکنه. این وجود داره، اما این که من بخوام بگم ما در وضعیت فعلی هیچ در پایین ترین سطح امنیتی هستیم، نه اصلا اینجوری نیست. خیلی موارد دیده شده.
بله.
یک سری از حملات میشه که ما دور 12 روزه دیدیم که اتفاق داره میفته. ببینید بخش هاییش هست که مال معروف هستن به زیرو دی، روز صفر، یعنی شاید خود کمپانی هم خبر نداره از این اتفاق و اصلا اثراتش هنوز نامشخصه و خیلی تحلیل دقیقی نمیشه راجبش کرد و نمیشه راجبش قضاوتی کرد که الان مثلا فلان بانک قطع بوده در اثر کوتاهی بوده یا در اثر کمکاری بوده، یا
یعنی سیستم ها هر چقدر هم که مطمئن باشن، هر چقدر هم که در واقع امنیتی باشن، یه باگ هایی وجود داره که شاید
اصلا ما داریم میبینیم در خارج از کشور هم هست، نگاه میکنیم مشابهاش وجود داره و این هک ها و بالاخره نفوذ ها اتفاق افتاده، اینجوری نیست که بدونه. و این فضا نگاه میکنیم فقط در فضای بانکیمون اتفاق نیفتاده، یک مقدار برگردیم به 7-8 ماه قبل میبینیم در فضای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم اتفاق افتاد، در اونجا هم این موضوعات پیش اومده. صرفا حالا بانکیمون با پول سر کار داره حساسیت میبره، ولی اینکه میتونستیم بهتر عمل کنیم، آره واقعا، چون میگم نسبیه، به همون نسبت ما قطعا میتونیم عمل کنیم. اما یه بخشش هم درس آموخته است دیگه، یعنی بالاخره یه چیزایی رو نمیشده پیش بینی کرد و میشه الان پیش بینی کرد و بعد خودمون رو قوی تر بکنیم برای اون ماجراها که قطعا این کار صورت خواهد گرفت.
آیه دکتر، این روش های پرداخت های دیجیتالی که ما الان تو کشورمون داریم استفاده میکنیم، شما هم یکی از این شرکت های محترم رو دارید مدیریت میکنید، این روش ها روش های ابداعی خودمونه یا اینها همه الگو برداری از همون روش های جهانیه؟ حالا یک شاخه ای که مثلا با اون ویژگی هایی که داخل کشور ما هست مثلا پرورونده بشه، حتی بحث امنیتش مطابق با قوانین داخلی کشور ما با توجه به فعالیت هایی که داریم تامین شده باشه. در واقع میخوام ببینم این داخلی سازی شده است یا اینکه نه، این روش رو در واقع چون خودمون مبدعش بودیم، خودمون مثلا این رو طراحی کردیم، خودمون هم کاملا روش احاطه داریم.
ببینید ما رو پرداخت دیجیتال ما عمدتاً فضای فناوران مالی بله. دو تا بخش تقسیم میشه، بخشی که فضای پرداخت‌های الکترونیک و بانکداری الکترونیک بله. رو شکل میگیره بله. و الان وارد فضای حالا اقتصاد دیجیتال یا تحول دیجیتال که اقتصاد دیجیتال شکل میده و اقتصاد دیجیتال یکی از شاخصاش پرداخت دیجیتال یا فضای دیجیتال پرداخت هست
بله.
اینها موضوعاتی هست که معمولا بخشش کپی داره میشه و اقتباس میشه از best practice ها یا بهترین تجربه های بین المللی. طبیعی بله. هم هستی که بالاخره ما صنعتمون رو داریم نگاه میکنیم به فضای بیرونی
درست.
اما نسبت به نیاز خودمون شخصی سازی و بومی سازیش کردیم
بله.
این اتفاق افتاده و
بله.
طبیعتاً داره بر اساس مکانیزم شکل میگیره
بله.
آره کپی های خوبی هم شده، مثلا پرداخت با بارکد نمیدونم
آها.
الان شما سرویس های جدید در سطح شهر میبینید، الان بخر بعدن پرداخت کن که
بله.
بهش بی ام پی ال میگن که تامین مالی داره میشه توسط گروه شرکت های تامین مالی. اینو
بله.
اینو همه تو حوزه پرداخت دیجیتال شکل میگیره که
بله.
به خوبی هم اقتباس شده و به خوبی هم داره اجرا میشه و نسبت به بازارم خودش رو داره شکل میده. مثلا اگر یک زمانی 4 قسطه بود الان میکننش 1 قسطه چون میبینن شاید اون مفهوم تورمی و مفهوم کارمزدی مثل خارج از کشور نیست، بومی سازیش داریم میکنیم. امنیتش هم در سطح بالایی، امنیتش هم قابل قبوله واقعا
بله.
برای این
بله.
حجم بالای بالاخره کاری که داره انجام میشه.
البته واقعا استقبالی که شده تا الان ازش کاملا خودش گویای این هست که از طرف مصرف کننده ها که در واقع میشه گفت شاهدان واقعی چون دارن استفاده میکنن دیگه و تایید کنندگان واقعیش هستن، اینها مطمئنه واقعا و به قول فرمایش شما هم تونسته خواسته اونها رو برآورده بکنه. بریم توی فاز بروز کردن این سیستم. آقای دکتر الان ما سیستممون، سیستم پرداخت‌های الکترونیکمون، اگر که بخوایم رقابتیش بکنیم یا مقایسش بکنیم با سیستم‌های بروز و مدرن دنیا، اگر رتبه بندی بخوایم بکنیم چه رتبه‌ای رو میدید به وضعیت پرداخت‌های الکترونیکی داخل کشورمون و اگر که ما بروز نیستیم خیلی علتش چی میتونه باشه یا چی هست؟ بفرمایید.
ببینید ما خیلی تحریم ما رو اذیت کرده، یعنی
بله.
فضایی که بالاخره یک جزیره بشی و تو این جزیره مجبور باشی کار کنی، نوآوری بکنی، که مواد اولیت خیلیاش از جنس سخت افزار و شبکه و زیر ساخت و رشد بازارت حتی بخوای برای رقابت، خب خیلی ما رو اذیت کرده. اما از یک جهت دیگه هم باعث شده که نوآورتر بشیم و تاباوریمون بیشتر بشه، این
بله.
این هم کمک کرده که ما تو این فضا رشد بکنیم. حضورتون از که من بخوام استاندارد بگم شاید خیلی دقیق نشه مقایسه کرد، اما تو چون یک سری سرویس هایی هست که ما اصلا نداریم این سرویس ها رو، مثلا کردیت اعتباری که از جنس بانکی، حالا با اون تعریفی که بیرون از کشور هست ما نداریم، یک سری از سرویس هایی که به شکل کامل داره اجرا میشه اونور از جنس مثلا
بله.
اوپن ای پی آی بانکینگ هایی که از اون جنس داره بله. چیز میشه شاید نشه مقایسه، شاید به این ظرافت نشه انجام داد. اما واقعیتش اینه ما نمرمون اگه بگیم 100 بالای 80 قرار میگیریم از نظر سرویس دهی و ایجاد بستر قابل سرویس تعریف کردن، این خیلی مهمه. ما بستری داریم که میتونیم روش سرویس تعریف بکنیم، خیلی مهمه. زیر ساخت هایی مثل پلتفرمی که الان شما
بله بله.
داشته باشی و اون علمی که داریم، نمرمون واقعا بالای 80. ولی خب میگم تحریما باعث شده ما نتونیم از دست اول خرید بکنیم، نتونیم مستقیم با کمپانی ها مذاکره بکنیم، نتونیم فضای شفاف و روشنی راجع به لایسنس ها داشته باشیم، نتونیم قیمت دستگاه ها رو با قیمت مناسبی تهیه بکنیم. اینها خب بالاخره آسیبای جدی داره میزنه به ما و ما همش باید با تاب‌آوری بتوانیم ادامه بدیم و اذیت داره میکنه صنعت. ولی نمره قابل قبولی به نظرم میگیره.
پس در واقع تحریم ها به نوعی برای بروز کردن و مدرن تر کردن زیر ساخت
بشه تاثیر گذاشته. بله بله تاثیر گذاشته.
ولی موافق هستین که به یه چیز اشاره بکنیم، ما برای بروز کردن سیستم به نیروی انسانی و در واقع فکرهای جوان و نوآورانه هم احتیاج داریم. دانش‌های نوین و فناوری‌های نوین چقدر به شما کمک می‌کنه؟ حالا اگه ببریمش این رو تو فاز نیروهای انسانی یا جوان‌های دانش آموخته‌ای که واقعا الان تو این سیستم دارن به شما کمک می‌کنن، چقدر تونستن در رفع مشکلاتی که تحریم‌ها به وجود آورده به شما کمک بکنن و به این سیستم کمک بکنن؟
حالا اگر از من بپرسین سه تا مشکل بزرگ رو چی می‌بینی در الان و آینده، من یکی از مسائل بزرگ کشور و سرمایه انسانی می‌بینم متأسفانه، و این سرمایه انسانی روز به روز داره کمتر و کمتر میشه و داریم از دستشون میدیم میرن و نیروهایی هم که دارن میمونن کیفی نیستن، کیفیت خوبی ندارن، یا اگر به هر دلیلی موندن اون اشتیاق و اون نشاط رو ندارن و اون انگیزه رو ندارن، اون امیده، این عدس دادن امیده خیلی به نظرم داره به ما ضربه میزنه در ازای اون کیفی هم که موندن.
درسته.
ما وارد بحران خواهیم شد اصلا، چون اصلا فضای الکترونیک، فضای فناوری با نیرو انسانی ساخته میشه اصلا.
بله.
یعنی جزوه، بر همین هم دیگه بهش منابع انسانی نمیگن.
درسته.
سرمایه انسانی میگن. آسیب جدی به ما میزنه این فضا و برعکسی سوال شما اینه که اگه اینا باشن به شدت میتونن ما رو روش بدن.
میتونید جوانا الان واقعا حتی توی رشته های دانشگاهی که انتخاب میکنن، رشته های پژوهشی که انتخاب میکنن، خیلی توی بحث نوآوری در فناوری ها و تجهیزات و در واقع زیر ساخت های الکترونیک خیلی میبینم که استقبال خیلی زیاده. بله. و خیلی دوست دارن تو این رشته ها فعالیت بکنن. حالا اینکه واقعا فرمودید شما که ما به لحاظ سرمایه انسانی یا منابع انسانی به بحران خواهیم خورد، خیلی منو یهو متعجب کرد که حالا چرا فضای کار براشون نیست، یا اینکه فضا رو برای کار مناسب نمیبینن، یا به خاطر همین کمبودهایی که وجود داره دوست دارن که مثلا برن فضای پیشرفته تری رو تجربه بکنن، برن کشورهای دیگه، حالا از مثلا از حوزه این فناوری ها در ایران خارج بشن. کدوم یکی بیشتر تاثیر گذاشته؟
هر دوش هست. ببینید واقعیت اینه که شما، ما اقتصاد دیجیتال اون اقتصاد بزرگی نیست.
بله.
و اقتصاد بخوایم نخوایم، حالا تولید ناخالص، اقتصاد کوچیکیه.
این هم به خاطر همین عدم مراودات اقتصادی
تحریم،
ما
تحریم به شدت روش تاثیر گذاشته. یعنی یک بخشهایش من اعتقاد دارم مدیریت داخلی، یک بخشهایش شاید مدیریت داخلی کشور برگرده، ولی یک بخشهای دیگهش از بیرون تحمیل میشه برای این مدیریت و تحت تاثیر میذاره و به نوعی آدم ها حکم آتش نشان پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه شاید به دراز مدت فکر کنیم، همش قرار یک آتشی رو خاموش بکنیم و از اون فضای آره جوان های ما و نیروی منابع انسانی ما هر دوشون نمیبینه. یعنی اگر میگه من جوانم، آینده ای نمیبینه برای خودش که بتواند بهترین خودش باشه از نظر کارآفرینی، یا یک مسیر شغلی که بهترین رو طی بکنه از منظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر شاخص‌های بالاخره ابتدایی زندگی، اینها رو نمیتونه پیدا بکنه و فضای بیرون رو فضای جذابتری برای خودش میبینه. حالا به هر حال یه بخشایش هم اقتصادمون ولی دولتی بودن هم مسئله خودشو داره دیگه. خصوصی محور نیست، علارغم اینکه بالاخره از بالاترین مقام حاکمیتی دستور دادن که حالا اسمی برم که باید اصل 44 دولت خصوصی بودن، انسان محور بودن، رویکرد مردمی بودن، این اتفاق بهار بازم نیفتاده. یعنی بچه‌ها در یک اکوسیستم دولتی شاید قرار میگیرن که اون خودشونو نمیتونن پیدا بکنن. این نه رشد مالی داره، نه رشد به اصطلاح شغلی داره، نه آینده‌ای خیلی بر خودش نمیتون مقایسه میکنه، به هر حال انتخاب میکنه فضای غیر از کشورش.
حالا این تو بخش حالا منابع انسانی و در واقع افرادی بود که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، که میشه گفت در واقع دانش بنیان هایی هستن که ما توقعمون این بود که خب تأثیر واقعا بیشتر و پر رونق تری تو این فضا داشته باشن. اگر که بخوایم به لحاظ وسعت همین مجموعه‌ای که الان شما دارید درش کار میکنید، یکی از شرکت های زیر مجموعه رو شما دارید مدیریت میکنید، هم به لحاظ نوآورانه بودن فعالیتاشون، هم به لحاظ تأمین امنیت فعالیت‌های مالی که داره درش انجام میشه و اتفاق میفته، هم به لحاظ اطمینانی که به مصرف کننده باید داد، الان اگر که بخوایم همین مجموعه‌ای که شما الان مدیرش هستید، مدیر عاملش هستید، بسنجیم واقعا با حال مجموعه‌های دیگری که تو کشورمون داره فعالیت میکنه، که خب همه در راست چون مجوز رو از بانک مرکزی میگیرن، همه در واقع اون بیس اطمینان اولیه رو همه دارن، ولی خب اینها توی فعالیت‌های اطمینان بخششون به مشتریان آیا تفاوتی دارن این بازوهای پرداخت ساخت مختلفی که حالا شما یکی از شرکت ها رو دارین، مدیر عاملش هستید، شما تو فعالیت هاتون تفاوتی وجود داره؟ مثلا یک شرکت میاد با توجه به نیروهای کاری که داره، با توجه به تجهیزات فناورانه‌ای که داره، یه شیوه نوین دیگری رو ابداع میکنه، به این مجموعه اضافه میکنه، این امکان وجود داره الان براتون؟
آره، ببینید، ما یه فضایی در کنار فضاهای، اگه از بانک مرکزی بگیم و بعد شاپرک، شرکت‌های پرداخت، خدا رو شکر که اتفاقی که تین سال افتاده یک فضایی هست به اسم فضای استارتاپی یا شرکت‌های نوآورانه و یک فضایی به اسم فینتک، فناوران مالی، که این اجازه رو میده به سایر به اصطلاح کارآفرینان که بتونن در فضای مالی سرویس بدن و حالا مجوزهایی هم داشته باشن از جنس اینکه متوقف نشن و مردم این اعتماد رو بهشون بکنن که این بیفته. تو کشور اتفاق افتاده و روی کرده شرکت‌های مثل شرکتی که الان خود من دارم اداره میکنم همیشه این بوده که این مجموعه رو رشد بدیم اتفاقا و پشتشون وایستادیم و اصلا سعی نکردیم که از بازی حذف بشن و به نوعی حمایتمون روش بوده و کماکان ادامه پیدا میکنیم، چون اعتقاد داریم یه اکوسیستمی که همه با هم شکل میگیریم و باید اجازه بدیم که این فضا بیاد. فضای فعلی کشور هم اینو تقویت کرده، یعنی یه نوعی همبستگی بینمون ایجاد کرده که اون تاباوری رو داشته باشیم، اجازه بدیم ما بقیه هم کمک کنیم اون هم تاباور باشه، چون به هم یک حلقه وابسته است که خدا رو شکر این تمرین شده و در بلوغ خوبی به سر میبریم
خدا رو شکر. حالا مهمترین ریسک ها و مخاطراتی که ممکنه مجموعه رو تهدید بکنه،
ببینید چند تا ریسک بزرگ ما داریم. یکیش سرمایه انسانیه که خیلی خیلی سخت میکنه کارو. دومی موضوعی که ما داریم موضوع عدم قطعیت هاست، یعنی الان مدیران عامل شرکت مشاوره اندازه‌گیری کرده بود که مسئلتون چیه، میگم من دارم با عدم قطعیت ها مدیریت میکنم، یعنی هر روز شما با یک عدم قطعیتی مواجه هستی که نمیدونی از جنس چیه، یک دفعه تورم افزایش میده هزینه های شما رو بالا که بدونی که تو بودجه برنامه‌ریزیش کرده، یعنی شما با یک مشکل مالی در کشفلو و نقدینگی شرکت برخورد میکنی که اصلا ندیدیش.
بله.
به یک جنگی برخورد میکنی 12 روزی که اصلا پیشبینیش نکردی. این عدم قطعیت ها از جنس تورم، از جنس تحریم، از جنس جنگ، چیزهای الان دیگه جنگ برای ما فورس ماجور نیست، جزء عادی ها شده. این هم فضاییه که به نظر دومیش هست.
بله.
سومیش حملات سایبری و موضوعات امنیتی که بیش از گذشته داره ما رو تهدید میکنه و به یک ریسکی تبدیل شده که ما باید دائم مراقب باشیم که از این فضا آسیب نبینیم و مراقبت بکنیم ازش.
سعی میکنید خودتون رو تو این فضا به روز بکنید، فضای محافظتی از سیستم؟
مرتب داریم این کارو میکنیم. یعنی ما الان چیزی که شاید بهش کمتر توجه میکردیم سندهای تداوم کسب و کار بوده.
بله.
یعنی شاید سند تداوم کسب و کار چیزی بوده که در اولویت آخرمون بوده، الان هر روز داریم با این سنت ها نگاه میکنیم، کمیته های ریسک و بحران و هر روز رصد کنیم کجا، یا از منظرهای متفاوت، امنیتی، منابع انسانی، حوزه های مالی و نقدینگی، حوزه های سرمایه گذاری، چون الان این تورمه باعث شده به شدت ما تو تامین مدیریت مالی شرکت ها بالاخره مسئله داریم و بهای تمام شدنمون بالاست و این باعث میشه که ما نتونیم، وقتی با آیتم شما میاره حقوق دستمزد 40-50 برابر میشه، چون پرسنل نمیتونن زندگی کنن.
بله.
اجاره خونه بالایی دارن که 2 برابر شده، به همون نسبت ما شما حقوق ببری بالا، به همون نسبت بعد تجهیزات رو تقویت کنی، تجهیزات رو بروز بکنی، اینا همه مسئله و ریسکاییه که ما داریم باش به صلاح دست پنجه نرم میکنیم و شرایط رو سخت‌تر میکنیم. اما بگم از یه سمتی به حال عادت هم کردیم دیگه، گفتم ما یاد گرفتیم
سخت اصلا انسان رو به قولی کاملتر و خیلی خیلی جدیتر و محکمتر رشد میده آدم رو. به هر حال
ما امسال پذیرفتیم بالاخره در عدم قطعیت رو باید مدیریت کنیم و یک ماراتونی در مه داریم اجرا میکنیم، یعنی خیلی مسیر رو شاید نتونیم شفاف ببینیم واقعا، ما بیرون خیلی هاش داره تحمیل میشن، یعنی خب ما جنگ رو دیدیم از بیرون.
بله.
ناخودآگاه تحمیل شد حالا مجموعه. بله. نمیخوام بگم داخل هم نیست، بالاخره تواز عدم ناترازی مدیریت. بله. داریم ناترازی همجور که انرژی داریم هم واقعاً ناترازی ها رو داریم. بله. به خود ما برمیگرده، اما خب بیرونم بی‌تأثیر.
بله. من میخواستم که از افقهای آینده سوال بپرسم، بگم که حالا شما چه افقهایی رو متصور هستید و فکر میکنید که به کجا میشه برسیم. اون بحث و مدیریت در مهر شما یه خود منو یه کمی داشت منصرف میکرد از طرح این سال، اما میپرسم ازتون افقهای روشنی که انشالله شما تصور میکنید برای این فضا، فضای بسیار بسیار گسترده‌ای که حالا به قول فرمایش شما چون یک سری محدودیت ها وجود داره الان تو کشور ما همچنان کنترل شده و کوچیکه، در واقع با توجه به تمام توانمندی هایی که شاید به لحاظ علمی ما داریم ولی به لحاظ زیرساختی محدودیت هایی داریم که نتونستیم تا اونجایی که باید و شاید اون رو پرورشش بدیم، رشدش بدیم و مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا ازش استفاده ببریم و این اطمینان رو هم به مردممون بدیم که راحت‌تر میتونن کار بکنن و زندگی بکنن. شما چه افقی رو تصور میکنید؟
من یه بخش شخصیتش ذاتی خودمه، یه بخشش هم فضاست که میبینم،
واقعیتی که وجود داره.
خدمتتون ببینید، خدمتتون گفتم ما به عنوان مدیر عامل ها ماراتون در مهیم. ببین من ماراتون در مه خیلی پیام داره، یعنی متوقف نشدیم و داریم مسابقه میدیم، یعنی مه اگر هست نشستیم نگاه بگیم من میشینم تا برطرف بشه. و صحبت از راه رفتنم نکردم، صحبت از ماراتون کردم، یعنی یک مسابقه است که من باید بدوم، اما مهش نمیتونم جلومو خیلی خوب ببینم، اما نباید متوقف بشم و به قدرت حرکت کنیم و مسابقه رو بدیم، اگرچه که مه رو باید بپذیریم. اگر نپذیریمش یعنی خیلی واقعیت رو نمیتونیم ببینیم و براش فکر نیم، ریسک رو نمیتونیم، نگاهش نمیکنیم و آسیب میبینیم و متوقف میشیم. باید ادامه بدیم به نظرم، با قدرت هم باید ادامه بدیم و با نشاط هم باید ادامه بدیم. بالاخره خاورمیانه این موضوع رو داره و داشته و بالاخره کشور ما هم در طی سالها این مسئله رو داشته، نمیتونیم متوقف بشیم و رو نوآوری هم بالاخره تا جایی که میتونیم و حرکت بکنیم. سرویس اونم قطعا روز روز بهتر خواهد شد
انشالله.
هدف اینه مگر اینکه اتفاق دیگه ای بیفته.
مهم اینه که هر اتفاقی بیفته وقتی یک بار برطرف بشه، خدا رو شکر انقدر تو کشور
یاد میگیریم،
آره انقدر وجوده که دیگه تکرار نمیشه حداقل. و به قول شما وقتی که در دنیای دیجیتال امروز هر لحظه میتونه اینها تکرار بشه و جدید و نو باشه، حداقل همین قدر که ما حداقل که نه همین قدر که ما این سیستم رو به قول فرمایش شما داریم مسئول نگه می‌داریم و پاک، خیلی اتفاق مهم و خوبیه. دست شما درد نکنه، جای تشکر داره. خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما رو آقای دکتر لرستانی عزیز دیدیم در برنامه و خیلی ممنون که ما رو بیشتر آشنا کردید با این فضا. اگر صحبتی هست در پایان، سوالی که من نپرسیدم لازم هست که حتما توضیح بدید، جامانده از گفتگومون، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
نه خواهش می‌کنم، من از دیگه این ندارم، برای شما و برای همه مردم سرت عزت و قدرت و سلامتی آرزو میکنم و کشوری پیشرفته و مدرن و
امید خدا،
آره که لیاقتش رو داریم و مردممون دارن، انشالله که روزهای پرقدرت و پرعزت تو ببینیم و با تلاش بسازیم کشور رو. و باید بسازیم و بسازیم و بسازیم کشور و حتماً. این کشور باید ساخته بشه و متوقف نشیم.
حتما خیلی ممنونم که با تمام شرایط سختی که وجود داره همچنان کمر همت بستید برای خدمت به مردم. دست شما درد نکنه، ما قدردان زحمات عزیزانی چون شما هستیم و ممنونیم که باز هم مسیر رو برای ما برای پرداخت های بانکیمون کوتاه‌تر میکنید و مطمئن‌تر. سپاسگزارم ازتون.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما. خداحافظ. گفتگوی من رو با آقای دکتر آرش لرستانی مهمان حضوری امروز برنامه شنیدید.